بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که فصل اول که علم و عالم و معلوم گفته شد و تقسیم علم به علم حصولی و علم حضوری و این که حقیقت علم برمیگردد به حضور و امر مجرد لامر مجرد، این تحقیقش به اصطلاح شد. حالا میایم در این فصل دوم راجع به تقسیم علم حصولی است به کلی و جزئی. عرض کنم که همچنانی که در منطق گفته شده ما تصوراتی که الاشیا داریم که ماهیاتشون به وجود ذهنی برا ما موجودن، این تصورات یه فرق بدیهی بینشون هست و اون فرق بدیهی این است که بعض مفاهیم را میبینیم هرچه به ذهنمون فشار بیاریم نمیتونیم احتمال بدیم که این کثیر باشه، ولی بعضی مفاهیم هست که نه، به مجرد اینکه درک شده احتمال کثرت درش داده میشه که بخوایم اثبات کنیم واحد است و یگانه است. نفس تصور بی‌نیاز نمی‌کند از اینکه ما دلیل بیاریم، احتیاج به دلیل داریم. مثلا مفهوم حاضر کتاب، این کتاب با کتاب همین ذاته، این کتاب هم همین ذاته، ولی میبینیم که این کتاب را قوه درکمون هیچ تجویز نمی‌کند که بیشتر از یکی باشد، ولی کتاب قوه درک تجویز میکنه. وقت اینی را که قوه درک تجویز صرف برکسی میکنه اینو بهش میگویم کلی، و اونی که قوه درک تجویز میکنه میگویم که جزئی. و حالا اینش دیگه بحث مفصلش در منطقه است. کلیت کلی به همین است که مفهوم یه جوری است که عقل ممکنه تجویز کنه صرف تا برکت میره، ولی ممکنه از در خارج فرض نداشته باشه، یا اگه فرض داره بیشتر از یکی نباشه، وقت باقیش یا ممکنه اون وجود باشه یا ممکنه اون وجود باشه. مثلا مفهوم شریف الباری کلیه ولی اصلا فرض نمیشه داشته باشه. مفهوم شمس یعنی خورشید این کلیه ولی در خارج بیشتر از یک فرد نداره و باقی افرادش ممکنان وجود اما نیست. مفهوم واجب الوجود کلیه با اینکه بیشتر از یک فرد از محالش داشته باشه. اینا همه رو چرا ما بگویم کلی؟ به اعتبار که حال مفهوم اینه که به مجرد متصور واقع شدن جلو احتمال کثرتش گرفته نمیشه. اما حاضر کتاب ما هیچ دلیل نمیخواییم بر این که واحده. اگه اصلا دلیل وقتی که قوه ذهنمون تجویز بکنه که شاید بیشتر از یکی باشه، تا بگویم به اون دلیل و به اون دلیل و به اون دلیل، این بیشتر از یکی نیست. ولی وقتی از قوه ذهن نمیتونه تجویز کنه دیگه نفس تصور کفایت میکنه از این که ما بخواهم دلیل بیاریم بر وحده. پس این فرق واضح هست بین یه مفاهیم، یه قسمش کلیه یه قسمش جزئی. منتاش اونیش که در فلسفه میشروش تکیه هست و احتیاج است که تو فلسفه بیان کنیم چرا ادراکات مثلا مثل جزئیات و رمزی که تو کارشه و قوه عاقله ما تجویز نمی کند صدقش را مرکسیرین چرا همچینه؟ ولی اصل مطلب که بعض مفاهیم ذهن تجویز نمیکنه صدقش را مرکسیرین و بعض مفاهیم و ذهن تجویز میکنه، اینه که منطقه خونده. اما هازل کتاب که الان داریم با چشم میبینیم و تو ذهنمون هست و وقتی هم که میشه صورت حسی، ولی وقتی هم که چشممون هم میذاریم بازم ببینیم که صورت تو ذهنمون هست، که الان که تو خونمون نیستیم صورت خونه تو ذهنمون هست، اونو میگویم ادراک خیالی. که فرق بین ادراک حسی با ادراک خیالی این است که در ادراک حسی به واسطه ما به واسطه بود حسمون اتصالی با ماده داریم، الان من به واسطه قوه باصره یه اتصال و ارتباطی با این کتاب داره دارم که رومون که ادراک کردم دیگه دیدن نیست. ولی ادراک خیالی اینجوری است که نه، یه ادراکی است که اتصال با ما شرایط مادی هم نیست. ما حالا که کتاب و زیم و خونمون رو دیدیم و یک دیگر شکل یک دیگر رو دیدیم دیگه تا دریان بریم یادمون هست که دوری اگه حواس و فاهم رو حسنه داشته باشید توجه کردید که یادمون است که فلانی چه دوری است و ایتو سیزا صدا یک دیگر رو یادمون است، اونم یه ادراکی است از همیشه مداش. او شرایط مادی رو نمیخواد ولی این شرایط مادی رو میخواد، ولی هر دو در این جهت که جزئی هستند و قابل صدق بر کثیری نیستند، هر دو در این جهت با هم شریک هستند. و این از سر جزئیتش این است که در اونجایی که به اصطلاح ادراک حسی است از اتصال هست به ماده و اینها، و این مادیت ملاک خلاصه جزئیات است، ملاک این که شمول نداشته باشه. و در صورت‌های خیالی هم او اگه جلوتر احساسی نداشتیم تخیلش را هم داره نداشته. اینجوری است ما مثلا از خونمون حالا صورت خیالیش هم داریم برای که جلوتر به احساس برخورده. اگه فرضاً ما حالا مثلا فرضیم که قصر ملکه الیزابت را مثلا حالا ما ندیده، شکلش هم تو ذهنمون، حالا ممکن است یه عمارت خیلی عالی تو ذهنمون تصور کنیم، از قضا مطابق با اونم باشه، ولی این ادراک خیالی او نیست. توجه می‌کنم این است که ادراک خیالی هم منوط به این است که ابتداءً به احساس برخورده باشیم و او احساسمون یه ادراکیست با شرایط مادی، تخیل یه ادراکیست که یه شرایط مادی رو نیست، که اگر جلوتر او احساس رو نداشته باشیم او تخیل رو هم نداریم. این مطلب در ذهنمون باشد که چون یه وقت در یه مباحثی احتیاج داریم که اساسا دستگاه ذهن بخواد برا ما تشکیل بشه، این نیمشه دلن که به احساس قبلی که صبح هم تو درست صبح یعنی اینا که اگر احساس قبلی نباشه تخیلاتش نیست، تخیلاتی نباشه تعقلات درست نیست، تو وقت من فقط هستن فقط علم اینطوری میشه. وقت اجالتا پس ادراکات جزئی سر جزئیتش نیست. اگر احساسی باشه اتصال به ماده، اگر تخیلی باشه مسبوق به ادراکات حسی است اینها. وقت چه ادراک حسی چه ادراک تخیلی علی حال مجرد از ماده هم هستن. ما صور احساسی رو مادی نمیدونیم، مجرد از ماده هم هستن. اینم بحث دیروزی اگه نظرتون باشه که میگفتیم حصول العلم لنا یعنی حصول المعلوم لنا، ولی میگفتیم ما وقتی علم را خوب تحقیق میکنیم ببینیم این حصولی که حصول علمیه که فعلیت محض است، قبول تو کارش داره نیست. میگفتیم فرق است بین از با مثال یه حالا اینجور میگم یه تخمارکی که در خارج موجوده و یه تخمارک که ما تو عالم ذهن تصور کرد، اینی که تو ذهن است علمه، ولی این دیگه فعلیت محضه دیگه قبول جوجه شدن نمی کنه، ولی اون است که قبول جوجه شدن، لذا اون مادی است و این چون فعلیت محضه است و قابلیت درش نیست این مجرد عزو کردی. این است که ما حالا عجالتاً بر طبق و حرفایی که جلوتر گفتیم حالا میگون چه صورت محسوسه چه صورت معقوم متخیله، اینها چیزن هر دو مجرد از ماده، ولیکن فقط چیزی که هست این شرایط مادی که میباست برخورد کنیم و نمیدونم الان شما صدا بنده رو که بخواید بشنوید تا هوا نباشد و تا فاصله بینمون زیاد نباشد و این طور چیزا یا احساسات دیگر نباشد یه ادراک حاصل میشد، این اسباب این است که نفسمون آماده نیست، این شرایط برای آماده کردن نفس است و علل اعدادی است. خب حالا از علایه حال ما از حرفای دیروزمون در تحقیق علم میفهمیم که صورت علمی چه احساسی باشه چه تخیلی باشه این مجرد از ماده و این شرایط مادی فقط با علل اعدادیه که نفس را آماده میکنه و اینها که وقت نفس در عالم خودش صورت مجرده این امر مادی رو به یابد اینها این حالا در ذکر دو باشید که بعداً عالم مثال که صحبت میشه از همه حرفای این که ما نتیجه میگیریم و یه بیان دیگرم ایشون دارن برای این که اینا مجردند و مادی نیستن، چون اگه بخواهم بکنم مادی است مثلا حالا قدما خیال میکردن که یک صورتی از این امر محسوس در یه جزئی از اجزای مغزی ما حلول میشه منتبع میشه، نظیر این که فرض بگیر که رو کاغذی یه عکسی منتبع بشه یه صورتی از محسوس در یه جزئی از اجزای دماغ ما منتبع میشه، که حالا شاید این اینه که مکتب دیالکتیک دارن میگن که ادراک یه پدیده ایست که حاصل میشه از تأثیر و تأثیر اجزای خارجی ماده در اجزای مغز و یه مولودی پیدا میشه که نه مساوی با جزء مغزی است نه مساوی با جزء خارجی، لذا ثواب و خطا میگن نسبی است اینا. حالا شبیه به یه حرف اونام داشتن که یه صورت منطبع در یه اجزای مغزی، وقت اگه ما حالا وقت فلاسفه جواب میدونم گفتن اگر علم و ادراک عبارت باشد از صورت منطبعه وقت محلش که تقسیم شد اینم به طبع محلش قابل تقسیم، اگر ما فرض کردیم یه کاغذ به پهنای یه میلیمتر یه عکسی از خودمون داره باشد و خود اون میلیمتر قابل این است که بگویم دو نصفش کنیم 2.5 میلیمتر مثلا و او صورت ادراکی هم دونست میشه، ولی ما هر چی فکر کنیم صورت ادراکی قابل 2.5 شدن مثلا نیست، این هم دلیل است بر این که یه امر حال در ماده نیست، ولی در این حال انکار این معنا را هم نداریم که یه شرایط فیزیکی و اینا طور باشد و بفرمایید که یه عکسی هم بیه جزء مغزی، ولی اینا همه جزء علل ماده است. مثلا در ابصار در رؤیت قدما میگفتن به خور بعضی میگفتن به خروج شعاع که از اون جلیدیه چشم از اون که ما میگیم ببه یه سوراخی هست که تو چشم یه دیگر که نگاه بکنیم عکس خودمون رو اونجا میبینیم، میگفتن از اونجا یه نوری شعای خارج میشه میفته به مرگی، و اینه که ما مرگی رو در اون محل خودش میبینیم. وقت بعضی هم گفتن این شعا مخروطی شکله، مثل شکل کلغندو که او سرش که وصلست به چشممون باری کرد و این قاعدش پهنست گسترش دارد به اندازه این شعه مرگی. بعضی هم گفتن نه، شعا مستقیم است، منطقه او سرش لرزانه، رو جسم رو سطح مرئی لرزان است. وقتی نیست که ما خیال کنیم در آن واحد همه او سطح را میبینیم و اینطور شد. اینا رو قائلین به خروج شعا. بعضی ها قائل به انطباع بودن، میگفتن که نه، از شیء مرئی یه عکسی منطبع میشه در جلیبیه چشم، توجه کنید. و مثل که حالا ما یه 20 سال پیش از این از یه استادی میشنیدیم که فیزیک فعلی غیر اینجور میگه، میگه از منبع نورانی نور میتابد به جسم مرئی، از اونجا منعکس میشه در جلیبیه چشم و این نورها در او عدسه چشم متمرکز میشه و اونجا عکس که میگن عدسه دوربین عکاسی رو از او برداشتند و اینطور چیزا همه اینا. ولی صدال حالا این قول که ارزان هم به صدال متعلقین تو اسفار میگه که اینا هر کدوم اینا رو میخوان بگن، اما در این حال ما میگوییم که اینا جزء علل معده است، یعنی نفس با این شرایط مادی آماده میشه که صورت اون امر مجرد که صورت خیالی این موجود مادی است اونا بیابه. لطف فرمودید. و ادراک حسی یا تخیلی هم اونه. توجه که حالا بخونیم عبارت فصل دوم. ینقسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی، منقسم میشه علم حصولی به کلی و جزئی. و الکلی ما لا یمتنع فرض صدقهی علا کثیرین، اونی که ممتنع نیست، این فرض به معنی تجویز العقله، یعنی ممتنع نیست که قبه مدرکه تجویز کنه صدقش را بر کثیرین. کل علم به ماهیت الانسان و یسم ما ایجور علم عقلا و تعقلا و الجزئی ما یمتنع فرض صدقهی کل علم به هاز الانسان، اینم میشه جزئی. منتاش حالا سر فلسفیشو میگه به نوع من الاتصال به مادت هل حاضره، فرض میشه لا تعبا ان تصدق علا کثیری. خب و القسمان جمیعن، چه علم احساسی که تخیلی، جمیعن مجردان عن الماده، مجردن از ماده، لما تقدم من فعلیت سور، برای آنچه که گذشت که صورت علمیه فی ذاتها فعلیت داره و عدم قبولها لتغییر. آقا می گفتیم فعیه حصول در ماده با حصول علمی فرق داره، در ماده که موجوده قابلیت تکامل داره، ولیکن در ادراک یه جور حضوری است که دیگه حتی از همینه اینطور میشه. و عیزن از صورت العلمیه کیف ما فرزد لا تمتنع عن صدق علا کثیرین و کل امر مادی متشخص ممتنع صدق، هر امر مادی متشخص و ممتنع صدق علا از ید من شخص واحد. و ایضا لو کانت صورت الحسیه اول، یه دلیل دیگری بود که ما میبینیم این صورت علمیه رو میتونیم فرض صدقش بر کثیر میکنیم، و خود دلیل بعد مادی نبودنش هست، برای که اگه مادی باشه متشخص است و غیر قابل صدق بر کثیر میکنیم. و ایضا لو کانت صورت الحسیه اول خیالیه، اگر صورت حسیه یا خیالی مادی بود منطبع بود به نوع من الانتباع فی جز ان بدنیین، که گفتن بعضی خودم های فلاسفه اینجور میگفتن لکان از منقسمتن به انقسام محله ها ایلا آبود قبول منقسم بود به انقسام محله و ها کذا لکان فی مکان و زمانه و حالی که لیسه کذاله اینجور نیست. پل علمو لا یقبل القسمت، علم قابل قسمت نیست و لا یشار و الیه اشارتن وضعیتن مکانیه، اشاره نمیشه بهش، اشاره وضعیه مکانیه. ولا انهو مقیدون به زمانه، مقید به زمانم نیست. لتصور لصحت تصور نصورت المحسوسه، برای که ما میبینیم صحیح تصور کنیم صورت محسوسه رو، فی وقت بعد امد بعید، بعد تو سالیان در از بعد از مدت طولانی، علا ما کانت علی، به همون جور که بذارید تصور کنیم، من غیر تغییر فیها، بدون این تغییر. ولو کان مثلا شما یه زید رو 20 سال پیش از این دیده، اون صورتش تو ذهن دون هست، خود اون زید در خارج تغییر کرده، پیر شده، لاغر شده، شکسته شده، ولی اون صورت به هم تر و تازگی اجالتا هست. و اینها این خود دلیل است که این مادی نیست. ولو کانت مقیدتن به زمان لتغیرت، به تغذیه متغیر میشد، به تغذیه زمان. و ما یتوهم خدمت مشکل دولی گفتیم اگر اون معلوممون جوهرون مجردون جوهرون قائمون به نفسه و او به وجود علمی لنا و وجودش وجود علمیش با ماست و وجود این اتحاد، یعنی عالم و معلوم و علم در او چطور متحده، و اگر اون معلوممون امری باشد قائم به موضوع و خوب برای ما وجود داره، یعنی با ما متحده و خودش هم با موضوع که متحده، پس خودش و موضوعش و ما چطور متحد میشیم، که ما گفتیم این مثالش در مثل علم ما به ارادمون، علممون به صفات نفسانی و اینطور چیزا، اینا همه اتحاد علم و عالم و معلومه. دای طباطبایی دارن یا بحث معروفی که به نام بحث اتحاد عاقل و معقول، اینجا دارن در ضمن او بحث رو هم به طور که ما توجه داشته باشیم یا توجه نداشته باشیم دارن او بحث هم طی میکنه. و اومدیم در معلوم به علم حصولی هم اون فلواقع او صورت علم، صورت اون معلوم به وجود علمی حاصلون لنا، یعنی متحدون معنا. پس ما تا اینجا مطلب کنه و سه چارممون شد که علم و عالم و معلوم اینها با هم متحد میشن، ولی هنوز اون مطلب نهایی رو که قماش علم چی چیه اونو هنوز سوالا نگفته. این سه چهار مطلب رو تنظیم کردیم ولی به اون مطلب هنوز نرسیدیم. میایم حالا یه تحقیق دیگری میکنیم و اون این است که حالا که بنا شد حصول علم برای خلاصه حصول علم برای عالم از خواص علم شد، که علم از حقایقیست که حصولش فی نفسه همون حصولش است للعالم، ولیکن اینو باید روش دقت کرد، حصول هایی که حصول علمی نیست با حصولی که حصول علمی هست یه تفاوت رو داره. حصول مثلا فضی که از با مثال یه هسته زردالو در خارج که حاصل است ولی در این حال متشابه که با یه قوه و استعداد هم هست، یعنی همه هسته زردالو در عالم خارج متبدل ممکنه بشه به درخت زردالو، ولی وجود علمی هسته زردالو برای ما یه وجود علمی در عالم علم دیگه قوه و استعداد چیز دیگه رو نداره. خوب لطفا که حالا ما درست گفتیم علم یه حقیقتی است که حصول العلم یعنی حصول المعلوم للعالم، یه وقت از خواص علم میشد که حصوله عین حصوله للعالم، اینو گفتیم. اما اینجور حصول با حصولهای دیگه یه تفاوتی داره. حصولهای دیگر که حصول علمی نیست، این متشابه که با قوه و استعداد هم هست، ولی حصول علمی متشابه که با قوه و استعداد نیست. فارسی‌تر از کنید، هسته زرزلی که در عالم خارج است میشد کاشتش و درخت زردالو بشه، ولی همه هسته زردالو به وجود علمی ما که موجوده است، این هم یه نحوه وجود است، اما این دیگه کاشته نمیشه، این همین است که هست. توجه بفهم، ما از اینجا پی میبریم که بنابراین حصول علم که همون حصول معلومه، حصولی است که متشابه که با قوه نیست، پس فعلیت محض است. فعلیت محض، اینکه میگو فعلیت محض یعنی این دیگه تکامل نداره. حالا چیز تکامل نداشته باشد، ممکن است که مثل خداوند دیگه تکامل نداره، هم از اون که نقص داره تصور نمیشه، اما مثل این صورت علمی میگو تکامل نداره، برای که یه قوه و استعداد چیز دیگه رو نداره، وقتی میشه فعلیت محض. از اینجا ما پی میبریم که حصول المعلوم بالوجود العلمی این مسابقه با تجرد است، یعنی ماده نداشتن و مادی نبودن. پس معلوم به وجود علمی حاضر است بر عالم، یعنی به وجود مجرد. پس معلوممون وجود مجرد میشه، این مجرد که گفتیم یعنی ماده نداره دیگه، تکامل براش معنا نداره. میایم عالم هم که میخواد عالم به این باشه، اونم از یه جهت باید وجود باشه مجرد. آخر اگر اون مادی باشه، اونم هنوز تام و تمام نیست، وقت وجود ای برا اونش هنوز حالت منتظره داره، وقت ای وجود برا اونیست، هنوز اونی محقق نشده که ای برا او حاصل باشه. لذا عالم هم باید داره تجرد داشته باشه. ما از اینجا پی میبریم، ای حقیقت دستمون میاد که العلم وجود و امر تام لامر تامه، یا بفرمایید وجود امر مجرد لامر مجرد. این طوری میشه، این تعریف علم و عالم و معلوم اینجا درست دیگه به دست ما میاد. وقت از اینجا بالاخره یه نکته میاد که پس علم مجرد است، وقت مادی قابل تعلق علم نیست. وقت بعدن یه بحثی پیش میاد، پس ما چگونه به این عالم ماده علم پیدا میکنیم، این بحثش بعدن میاد. حالا این قسمت رو بخواهم. فحصول العلم للعالم، پس حاصل شدن علم برا عالم، من خواص علم، از خواص علم نیست که برا عالم میباز حاصل بشه. لکن لا کل حصول کیفکان، لکن نه هر حصولی هر جوری باشد، بل حصول امر بالفعل، بلکه حصول امر بالفعل فعلیتا محض لا قوت فیه لشیئن. حصول امر بالفعل چه جور بالفعلی؟ فعلیت محض لا قوت فی، که مون فعلیت محض لا قوت فی، چون در عالم غیر علم، الان مثلا تخم مرغ از نظر جوجه بودن بالقوه، اما از نظر تخم مرغ بودن بالفعل، پس اونم به درد ما نمیخوره. ما میگویم فعلیت محضه که لا قوت فیه. ببین الان تخم مرغ در خارج فعلیت محضه نیست، چون ممکنه جوجه بشه، اما تو ذهن که آوردیم این دیگه جوجه بشه نیست. اینو این میشه علمی، یکی فعلیتا محضه لا قوت فیه لشیء مطلق. فان از کجا میگویم این جوره؟ بلوجدان. فانا نشاهد بلوجدان ان المعلوم من حیث هو معلومون لا یقوی علی شیء آخر. معلوم از اون جهت که معلوم است قوه بر چیز دیگه نداره. تخم مرغ از اون جهت که معلوم ماست دیگه جوجه بشو نیست. از غیر جهت معلومیتش است که جوجه میشه. ولا یقبل التغیر اما هو علی، قبول نمیکنه تغییر اما هو علی را. فهوه بنابراین نتیجه میشه فهوه یعنی علم حصول و امر مجرد عن الماده، حصول امر مجرد از ماده خال من قواش القوه، خالی از قواشیه قوه. از حجاب مثلا قواشی جمع قاشی هست، یعنی پرده های قوه. و تو و نسمی ذالک حضورن، این حصول امر مجرد از ماده رو اسمش میذاریم حضور. فحضور المعلوم، و بنابراین حضور المعلوم یستدعی کونه امرن تامن، استدعا داره بودنش را یک امر تام. فی فعلیته، که در فعلیتش تام است. من غیر تعلق بالماده، بدون اینکه تعلقی به ماده داشته باشد. والقوه من غیر تعلق بالماده والقوه که یوجب نقصه و عدم تمامه، که موجب نقص و عدم تمامیتش میشد. من حیث کمالات علتی بالقوه، اگر از یه جهت بالقوه باشه این موجب نقصان است نسبت به این کمالی که نداره. و مقتضا حضور المعلوم، خب مقتضا تا اینجا پس حضور علمی به تامیتش میشه و به مجرد بودنش. وقتی حضور پیش موجود دیگه، اون موجود هم مواز خودش رو جمع و جور کرده باشد تا این براش حاصل میشه. و مقتضا حضور المعلوم ان یکون العالم الذی یحصل له العلم، این که بوده باشد عالمی که علم براش هست، اونم امرن فعلیان تام الفعلیه، امر فعلی تام الفعلیه، غیر ناقص من جهت تعلق بالقوه، ناقص نباشه جهت تعلق بالماده. و هو او چیز او کون العالمه مجردن عن الماده خالی عن القوه. پس هم معلوم وجوده خالی از قوه شد، هم عالم وجوده. اینها فقط بانه، معلوم شد، واضح شد که ان العلم حضور و موجود مجرد لموجود مجرد، علم حضور موجود مجرد برا موجود مجرد. حالا سوا اون کان الحاصل عین و ما حصل له، حاصل و ما حصل له یکی باشه، کما فی علم شیء به نفسه او غیره باشد به وزن، کما فی علم شیء بالماهیات خارجه تن. وقتی هم مطلب به سومون میشه که پس این دو قسم علم، که یکی علم حضوری یکی علم حصولی، اینا برگشت به یک جامعه حضور امر مجرده لامر مجرد. حالا سوان کان الحاضر و الحاضر و له یکی باشن یا دوتا باشن. تبین اولا این مطلب و تبین ایزن، اولا ان المعلوم الذی هو متعلق العلم، معلومی که متعلق علم است، یجب ان یکون امرن مجردن عن الماده، باید امر مجرد از ماده باشه، که وقت مادیت ملاک احتجاب است. این صدر المتعلقین هم میگه که مادیت ملاک مجهول موندن است. وقت و سیدی و معنا تعلق العلم بالامور المادیه، معنای تعلق علم به امور مادی هم خواهد آمد. این تبین ایدن اولا و ثانیا ان العالم الذي يقوم به العلم يجب ان يكون مجردا عن الماده. ایدن عالم هم که علم بهش قائم است، اونم باید مجرد از